أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله نگاه به نامحرم سه صورت داشت. یکی که نگاه اگر برای لذت یا با خوف ریبه همراه باشد، این مطلقا حرام است، چه مرد نسبت به زن، چه زن نسبت به مرد، چه وجه و کفین و چه معادای اینا. و اگر چنون چه با لذت یا خوف ریبه همراه نباشد، نسبت به معادای وجه و کفین حرام است مطلقا، نسبت به وجه و کفین استثناء شده است علی اقوالن. صورت سوم و حکم مسئله سوم نگاه به وجه و کفین است. وجه و کفین اگر با لذت یا خوف ریبه نباشد، بنابر فتوای برخی مثل مرحوم صاحب جواهر حرام است، بنابر فتوای بسیاری از آیون حرام نیست. حالا احتیاط میکنن، احتیاط استحبابی مطلب دیگه است. و اون چه که در بین متأخرین محور بحث بود، نظر این دو قطب فقهی بود، یکی مرحوم شیخ، یکی مرحوم صاحب جواهر، که مرحوم صاحب جواهر به طور مطلق من می کردن، مرحوم شیخ تجویز می کردن، می گفتن این ادله مجوزه این رو اجازه می دهد. عمده آن است که بار اول را مرحوم صاحب جواهر منع کرده بود، حرام می دونست، ولی مرحوم محقق در متن شرایعی، در متن مختصر و نافع، بار اول رو جایز می دونستن، در شرایع دارن که علا کراهیتن. حالا بار دوم چطور؟ این یک حکم. و اگر در بار دوم در اثناء نگاه لذت حاصل بشود، این چطور؟ بار دوم که محقق در متن شرایع اجازه نمیدهد، افراد مثل صاحب جواهر که بار اول اجازه نده، بار دوم را یقینا ممنوع دانند، ولی مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه بار دوم را هم اجازه دادند، یعنی حلال دانستند و جایز دانستند. برهانی که اون بزرگوارها اقام میکنن، اونایی که بار اول حلال میدونن بار دوم رو مشکل میدونن، همون نزلت اولا لک و نزلت ثانی علیک با ادله احتیاطی دیگر. اما مرحوم شیخ انصار رضوان الله علیه که بار دوم رو هم اجازه میدن، یه بیانی دارن که اون بیان بی خلط نیست، خلط بین اون چه که محل بحث و استدلال است و اون چه که یه شیء صحیح و درست است. اگر بین این دو فرق بگذاریم، راهی را که همچنان که راه فرق هست و نگاه دوم از اون سنخی باشد که ایشون مطرح نکردن، بلی جایز است. و اگر از سنخ فقهی باشد که حرفای صاحب جواهر و محقق و اینها دو اون مسیر است، این حرام است. حالا اصل عبارت مرحوم شیخ انصاری رو در کتاب نکاح بخونیم تا اون فرق دقیق که میتواند فارق بین نگاه اول و دوم باشد یا نگاه حلال و حرام باشد بازگو بشه. ایشون تعبیری که از مرحوم صاحب جواهر میکنن، البته با احترام یاد میکنن، گرچه در بعضی از موارد در همین کتاب نکاح دارن بعض المعاصرین که در بعض المعاصرین مثلا اینجور فتوا دادن، در صفحه 51 دارن که به منهازا یظهر العجب من بعض المعاصرین، ولی در تعبیرات دیگه چون سه جا در همینجا از مرحوم صاحب جواهر به عنوان بعض المعاصرین یا بعض من آثرنا ذکر میکنند، در صفحه 54 میفرماد که حمل الروایت بعض من آثرناه. تعبیرات سه جور هست، یکی یه وقت است که یک شغیر زمیلی همسانی کفی از دیگری میخواد یاد کند، میگد بعض المعاصرین. یه وقت یه بزرگی از کسی که سنش کمتر است یا مثلا درجه ناتیزتر دارد میخواد از او یاد کند، میگد بعض من آسرنا، یعنی خودش اصل قرار میدهد، میگد او اصر ما را درک کرده است. قسم سوم آن است که اگر کسی بخواهد از دیگری اجلال و تکریمی به عمل بیاورد و بگوید ما تو اون توفیق را پیدا کردیم که اصر او را درک کردیم، میگوید بعض من آسرناهو، ما توفیق اون را داشتیم که اصر او را درک کردیم. مرحوم شیخ انصاری در صفحه 54 همین جلد 20 که مربوط به نکاح هست میفرماید که و حمل الروایت بعض من آسرناهو، که حرمت صاحب جواهر رو حفظ کرده است، گرچه از او به بعض الاساتید یا بعض مشایخ یاد نکرد و یاد نمی کند معمولا، اما این تعبیر و این احترام از یک ویژگی خاصی برخوردار است. خب ایشون می فرمان به این که در صفحه 53 اگر بار اول نگاه کرد که فرمود به نظر ما جایز است، اما بار دوم سوم چطور؟ ثم ان الاخبار المجوزه مطلقتون، ما که گفتیم نگاه جایز است به ادله تمسک کردیم، نظیر صحیح علی ابن سوید به مانند آن، اینا مطلق است. فتشمل النظره الاولى والثانيه، با اینکه محقق در متن شرایع گفت مرتن واحده علا کراهیتن و تکرار نکند، و استدل من خسل جواز اولا به ادلت ضعیفت لا تنهزو لتقیید تلک الاخبار. روایات مجوزه مطلق است، هم بار اولشان میشه هم بار دوم را. یعنی کسی که رفته در مغازه چیزی بخره، اون صاحب مغازه دو بار سه بار هم میتونه نگاه بکنه، یا مراجع کسی دیگه، امر عادی. برخی ها که گفتن نگاه فقط مخصوص جواز نکاح مخصوص بار اول است، این ادله را، این مطلقات را بدون اینکه مقید خاص به معتبر داشته باشند تقییز زدن. و استدل من خص الجواز بالاولا به ادله ضعیفه که لا تنهز لتقیید تلک الاخبار. بعد می فرماین که کم کم تعجب از اینجا شروع می شود. ثم انک قد عرفت ان النظر اذا کان بقصد تلذذ فهو حرام اجماعا، چه وجه کفین چه معدای اونها، کما ادعا این اجماع را غیر واحد، و علیه او علا خوف الفتنه یهمل ما ورد من ذم النظر فی الاخبار. روایاتی که نگاه به نامحرم را مذموم می‌داند مال جاییست که همراه با لذت باشد یا خوف وقوعی در گناه. و اما اذا لم یقصد به تلذذ یا یقصد به تلذذ، و اما اذا لم یقصد اون ناظر به تلذذ ولکن علم به حصول لذت به نظر، او لم یعلم بهی ولکن تلذذ فی اثناء النظر، فهل یجب الکف ام لا از ظاهر از ثانی. اگر به قصد لذت نگاه نمی کند ولی می داند که نگاه بکند لذت حاصل می شود، آیا اینجا نگاه حرام است یا نه؟ و هم اقوای این است که نگاه حرام نیست. خب این یه فتوای تعجب برانگیز است، اونم از یه قطب فقهی و زهدی مثل مرحوم شیخ انصاری. عبارت ملاحظه فرمود در صفحه 53 و اما اذا لم یقصد به تلذذ ولکن علم به حصول لذت به نظر، او لم یعلم بهی ولکن تلذذ فی اثناء النظر، فهل یجب الکف، نگاه کرد، نمیدونه به قصد لذت نگاه نکرد، ولی نگاه کرد، در اثنا نگاه لذت حاصل شد، فوراً باید قصد بسر کنه، چشم بپوشوند یا نه میتونه نگاه را ادامه بده؟ میفرماید میتونه نگاه را ادامه بده. ببینید در اثنا اگر چونچه این لذت حاصل شد، آیا فوراً باید کف کند یا نه؟ نه، اونجا اونجا رو میگه جایز است، کف واجب نیست. عبارت ملاحظه فرماییم. و اما اذا لم یقصد به تلذذ، قصد لذت ندارد، ولیکن علم به حصول لذت به نظر. بسیار خوب، این یک فرم. فر دیگر، او لم یعلم بهی، نمیدوند که لذت حاصل میشود، ولیکن تلذذ فی اثناء نظر، فهل یجب الکف ام لا؟ از ظاهر از ثانی. نه، حالا توجه کنی، اگر چه دو فرض دارد دیگر. فرض اول این است که قصد لذت ندارد، ولی میداند که اگر نگاه بکند لذت حاصل می شود. این یک. فرع دوم، نمیداند که لذت حاصل می شود، نگاه کرد و در اثناء نگاه لذت حاصل شد، آیا کف واجب است یا نه؟ می فرمون نه. عبارت ملاحظه فرماییم. و اما اذا لم یقصد به تلذذ، ولیکن علم به حصول لذت به نظر، این فرع اول، او لم یعلم بهی، نمیدوند که لذت حاصل می شود، ولیکن تلذذ فی اثناء نظر، فهل یجب الکف ام لا؟ از ظاهر از ثانی. لاطلاق الادله، حالا نگاه کنید کجا خرج کرده این قطب فقهی. لاطلاق الادله، ولأن النظر الى حسان الوجوه من الذکور والاناث لا ينفک و عن التلذذ غالبا. نگاه به کسی که زیباست، چه مرد چه زن، چه مرد بخواد نگاه کند چه زن بخواد نگاه کند، چه مرد آدم نگاه بکنه چه زن را، این لا ينفک و غالبا عن التلذذ. این یک. به مقتضى طبیعت البشریت المجبولت، یعنی جبلیست، علا ملاعمت الحسان، فلو حرم النظر مع حصول تلذذ لوجب استثناء النظر الى حسان الوجوه مع انه لا غائل بالفصل بینهم و بین غیرهم. نگاه زن به زن، نگاه مرد به زن به مرد، هر جا نگاه به چهره زیبا باشد لذت هست، و شارع مقدس جلوی این نگاه را نگرفته، نگفته شما به مردهای زیبا نگاه نکنید، به زنها هم نگفته شما به زنهای زیبا نگاه نکنید. معلوم میشه این حرام نیست. حالا کجای این بزرگوار خلق کرده بود مشخص بشه. و اون بیان این است که گوش یعنی گوش، اگر چون چه این دوتا مطلب که هیچ کدام برای مرحوم شیخ حل نشد، هیچ کدام، اون روانکاوی و روانشناسی و شؤون نفس و تجرد نفس و خاصیت و فرق جوهری بین نفس مسوله، نفس ملهمه، نفس لوامه، نفس اماره، برای مثل او حل نشد. یک. دوم، اون عشق زرفایی که در فلسفه مطرح است با این لذت غریزی و جنسی که فقیه مطرح میکند برای این بزرگوار حل نشد. دو، اگر هر دو برای او حل میشد هرگز همچه فتوایی رو نمیداد. بیان ذلک این است که دین فرمود صراط مستقیم امر عوامی نیست که هر کسی صراط مستقیم بخواد بفهمه. این صراط مستقیم در بخش اندیشه و شناخت ادق و من شعر است، در بخش انگیزه و کار احد و من سیف است. این تعبیر که تو روایات ما هست که از صراط المستقیم ادق و من شعر و احد و من سنان، یعنی هر کسی اون دین رو بخواد بفهمد مقدورش نیست، خیلی ها باید تقلید کنن. اون دین اساسی فقط یه سلسله کارشناسان میخوان، از موی باریک باریکتر است. این که میبینید در کتابهای رجالی یا غیر رجالی میگوین فلان شخص ممن شقق قشر، یا در ادبیات فارسی ما میگیم موشکاف است، یعنی همین. این موی باریک که به زحمت با چشم دیده میشود یه وقت انسان با قیچی وسطش قطع میکند، این کار ساده است. یه وقتی بالا عمودی این موی باریک را که به زحمت تازه دیده شد بخواد از بالا این رو نیم بکند، خب خیلی سخته دیگه. یعنی بگن شق من شقق شهر، یعنی از کسم شقق و شهر، از کسانیست که موشکاف است، موشکاف است. این جنکندن علمی میخواد، مقدور هر کسی هم نیست. فهم دین ادق و من شعر است. یک، رفتن روی او احد و من سیف است. سیف و شمشیر تیز، اون لبه تیزشه که نگه بداری، خب رفته رو سخت دیگه، نه روی بسترش که سیرش که آهن صافیه، روی لبه تیزش رفتنش سخت دیگه. عمل به دین سختتر از رفتن روی لبه تیزشی بشه. فهم دین از موی باریک باریکتر است. این مال دینه. یه بیانی درباره نگاه به حسان الوجوه است که تو روایات ما هست که اطلب الخیر عند حسان الوجوه، مشورت میخواد بکنید با حسان الوجوه. تو روایات تعلیل است که ذات اقدس اله به اینها عنایت کرده، به اینها زیبایی داده، فکر خوب هم اونجاست، عطای خوب هم اونجاست، همت بلند هم اونجاست. این کم نیست این روایات. ولی بین لذت از نگاه حسان الوجوه که لذت محمود و ممدوح و فرشته خویی است، از لذتی که فقیه بحث میکند بین آسمان و زمین فرقه. آدم باید بفهمه، قدرت کنترل داشته باشه، اون جوری که از گل لذت میبره، از تابلو لذت میبره، از یه خط زیبا لذت میبره، از یه فرش دستباف زیبا لذت میبره، از یه کاشیکاری معرق زیبا لذت میبره، اونجور از یک مرد زیبا یا زن زیبا لذت برد. فهم یعنی فهم بین این لذت با لذت حیوانی بین آسمان و زمین فرقه. یه پسر زیبا، مادر وقتی او رو نگاه میکند گذشته از این که فرزند اوست، خب لذت میبرد. یه دختر زیبا، پدر وقتی به او نگاه میکنه از لذت میبرد. این لذت غیر از اون است که نامحرم داره نگاه میکند. آدم نتونه بین انسانیت و حیوانیت فرق بگذاره، همینجور در میاد. اون روایاتی که میگه عند حسان الوجوه اونجور، خب یه پسر زیبا، مادر وقتی اون نگاه میکند با بچه‌ها یقینا فرق میکند دیگر، لذت میبره، خیلی خوشش میاد، هی بهش میبوسه. یه دختر زیبا وقتی پدر رو نگاه میکنه خب لذت داره. این لذت، لذت فرشتگی است، چیکار به لذت فقهی دارد؟ اگر شیخ انصاری فرق میذاشت اینجور فتوا نمیداد. مرحوم صاحب جواهر اون عبارت رو روزهای قبل خوندیم، گفت یه جون کندن میخواد تا آدم فرق بذاره بین این دوتا، گرچه مقدورش نبود که اینجور تحلیل کند. گفت اینجا ده مکائد نفس است، اما راهش چیه، مرزش چیه، این رو مشخص نکرد. چند روز قبل فتواییشون رو خوندیم. خب پس بنابراین هرگز این هرگز، اگر کسی بداند که لذت حیوانی دامنگیرش میشود یا نداند ولی اسنا لذت حیوانی، فوراً باید چشمش بپوشاند، این جهنمه. خب اگر کسی فرشته است میفهمد که اونجوری که مادر از پسر زیبا لذتی برد، پدر از دختر زیبا لذتی برد، مثل تابلو فرش اونجوره، خب بله اب ندارد، ده بارم نگاه کنه اب ندارد، چون یه فرشته است در نگاه میکند. مگر هیچ احتمال حرمت میدید که مادر، حالا پسر خیلی زیباست، یوسف است، مادر از نگاهی به همچه پسر لذت میبرد، ده بارم نگاه بکنه مشکلی ندارد؟ این لذت، لذت محرم نیست، لذت حیوانی نیست که حرام باشد. این او درست است که تو فقه خیلی هنر ماهر هنرمنده، اگه این فرق رو میدونست هرگز اینجور فتوا نمیداد. تو کتاب های عقلی بین اینا فرق گذاشتن، بین اون لذت حیوانی با لذت انسانی فرق گذاشتن. این لذت انسانی را از مراحل کمال دانستن که انسان از صدای خوب لذت میبره، از منظره خوب لذت میبره، دین از بالا تا پایین، از پایین تا بالای مراکز مذهب را گفت باید با زیبایی همراه باشه. اون روزها که بلندگو نبود، معزنه بود، این که میرفت بالای معزنه و عظام میگفت، میگفتن مستحب بس که مؤذن سیت باشد، یعنی خوش صوت باشد، آهنگ داشته باشد، در چیزی دستگیر گوشش بگه عظام بگه، مستحب بس که مؤذن سیت یعنی خوش صوت باشد. تو محراب هم که میایید میگید اگه چند نفر امام جماعت بودن، اند تشا اونی که زیبا ترست جلو بیفته، همه یعنی همه، این را که خوندید تو کتاب های فقهی. حالا اقدمین در دسترس شما نیست، ولی شرایعی که در دسترس شما هست، محقق در متن شرایع در بحث تشاه ائمه جماعت، افقه بود، اقرب بود، اسم بود، بعد کم کم نوبت به اسبه و وجهن میرسد، اون که زیباتر است. بعد از محققم شهید شهر الهو فتوا داده، همین شهید تو مسالک رو باز کرده، تو شهر لومه اسبه و وجهن است، مسئله که بازتر و مشروحتر سخن میگوید اسبه و وجهن است، متن شرایع در محقق اسبه و وجهن است و همچنین محقق بعدی. خب اگر کسی نتونه بین این سباحت و زیبایی امام جماعت فرق بگذاره با این بحث فقهی، خب همین مشکل زاب جواب شیخ انصاری پیدا میکنه دیگه. کسی نتونه بین نگاه فرشتگی و نگاه حیوانی فرق بگذاره، همین مشکلشون پیدا میکنه دیگه. بحثی که تو فقه هست بحث نگاه حیوانی است، اون بحثی که تو کتابهای عقلی و علوم عقلی است یا در مسئله سباحت وجه امام جماعت است، او یه فرشته خویی است، او چیکار به این داره؟ اون لذت کجا، این لذت کجا؟ بله اگر پسر زیبایی باشد، مادر از دیدن او لذت میبرد، اونجور لذت را اگر زنهای دیگه برن بر اب نداره، مردهای دیگه برن اب نداره. یه دختر زیبایی است که پدر وقتی او رو نگاه میکنه لذت میبره، اونجور نگاه رو زنهای دیگر، مردهای دیگری بکنن، مثل تابلو زیبا، اون از بحث فقهی نیست، اون تو فقه اوسط و اکبر مطرح است. خب این کار تو کتاب عقلی شده، غالب حکما در این زمینه یا رساله مستقل نوشتن یا در اثنا کتاب مطرح کردن. مرحوم ابو علی یه رساله مستقلی در عشق زرفا بود فتیان نوشته جداگانه. مرحوم صدر متعلقین در جلد 7 اسفار عشق زرفا و فتیان را بال کرده. اونا که فلسفی حرف می زدن ولی فقهی فکر می کردن، بر این بزرگوارا اشکال کردن که نگاه به زری و زرافا که شرعاً حلال نیست. این که نگاه حیوانی ندارد، بحث حیوانی ندارد. خب اگر فلسفی حرف بزنید فلسفی فکر کنید، عقلی حرف بزنید عقلی فکر کنید، نه عقلی حرف بزنید و نه عقلی فکر کنید. اصل این کار در جلد دوم حتما، یعنی حتما اگر همینجور بخونید فایده نداره، در جلد دوم اصول کافی. اصول کافی جلد اولش که مربوط به عقل است و جهل، بعد علم، بعد کتاب الحجه که مال ائمه اطهار 14 معصوم علیه السلام است. جلد دومش مربوط به ایمان و کفر است. اون وقت عناوین فراوانی دارد. در بحث عبادت جلد دوم اصول کافی نفرو، جلد دوم اصول که در ایمان و کفر است، تو مبحث عبادت این روایت نورانی رو نقل بکند. این روایت رو ما حالا از میراث العقول مرحوم مجلسی میخونیم، برای اینکه شرحش هم آسون باشه شما به این شرحش هم مراجعه کنید. میراث العقول مرحوم مجلسی جلد هشتم صفحه 83، باب العباده. در باب العباده به همون روال اصول کافی است دیگه، حدیث سوم باب العباده کافی. مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس عن عمرو ابن جمی عن ابی عبدالله علیه السلام نقل میکند که قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم افضل الناس من عشق العباده فآنقها و احبها به قلبه و باشرها به جسده و تفرغ لها فهو لا یبالی علی ما اسبح من الدنیا علی عسر ام علی یسر. این خصوصیت عشق است، هر کسی عاشق شد همینه دیگه. وجود مبارک پیغمبر، وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل کرد که افضل مردم کسی است که به عبادت عشق ببرزد. بعضی عبادت رو تکلیف میدونن. یه ابن طاووس رضوان الله علیه میخواد که عبادت رو تشریف بدونه. این جشن تشریف از ایشونه دیگه، این سنت حسنه رو ایشون گذاشته دیگه. ایشون از دیدی دعوت کرده به عنوان شرکت در جشن که در این مراسم شرکت کنید. به ابن طاووس گفتن آخه ما همسه میلاد کسی نیست، جشن به شما ناسبتی شما جشن میگیرید. گفت جشن تشریف من است نه تکلیف. من به شکرانه این که نمردم، تا دیروز لائق نبودم که خدای سبحان به من خطاب بکند بگد کتب علیکم السلام یا اقیم الصلاة و مانند آن. امروز به این حد رسیدم که ذات اقدس اله من رو مخاطب قرار داده، من مشرف به حکم الهی شدم، چیزی بر من واجب کرده و از من خواست، به شکرانه این من دارم جشن میگیرم. از اون بعد دیگه جشن تشریف به برکت تلاش امام رضوان الله علیه و خونهای پاک و شهدا در ایران هم رواج پیدا کرده، سنت و ابن طاووس گذاشته. خب این میشه جشن تشریف. این به نماز عشق میورزد، دوست داره نمازو. به روزه عشق می‌ورزد. وجود پاره پیغمبر بی صبرانه منتظر بود که کی آفتاب از دایره نصف النهار خارج میشه تا نمازشون شروع بکنن. مثل آدمی برادرش دوست داره مدت‌ها ندید، خب چقدر به او علاقه‌منده. این نماز برای اونها اینطور بوده، روزه برای اونها اونطور بوده. حضرت طبق این روایت تا بود افضل مردم کسی است که به عبادت عشق ببرزد، عبادت تشریف بداند نه تکلیف، و با او معانقه کند. افضل الناس من عشق العبادته فآنقها. آنقه یعنی انق با انق. این که ببینید بعضی ها معانقه میکنن، یعنی گردن به گردن، این رو میگن معانقه. افضل الناس من عشق العبادته فآنقها و احبها به قلبه و باشرها به جسدهی و تفرق لها. به این فکر نیست که چی داره چی نداره، فقط منتظر اینه که ظهر بشه او با نماز مشغول بشه. یه عاشق نمازه. فهو لا یبالی علی ما اصبح من الدنیا علی اسر ام یسر. این به فکر نیست که داره یا نداره، این دوستشه نماز، روزه دوستشه، حج و عمره دوستشه. شما تو بیانات وجود بارک هست امیر سلام الله علیه قبل از جریان کربلا که حضرت از سفین برمیگشت، 20 سال قبل از جریان کربلا وجود بارک حضرت از اسب پیاده شد، با دستان مبارکشون اشاره شد فبودن هاهونا هاهونا هاهونا، همینجاست همینجاست. مقدار خاکی گرفتن، بو کردن، دو رکعت نماز خوندن، عرض کردن یا امیرالمومنین چیه؟ فرمود هاهونا مساغر و عشاق، یه عده عاشقان اینجا سر بریده می شود. خب این عشق چه کار به کار حیوانی دارد؟ این چه کار به لذت حیوانی دارد؟ اونی که تو فلسفه رساله جدای نوشته به نام مرحوم ابو علی با این عشق کار داره. اون عشقی که مرحوم صدر متعلهین در جلد هفته اسفار بود با این عشق دارد. منتها این عشق از جمادات شروع میشه، حیوانات شروع میشه، انسانها شروع میشه، تا به افضل الناس. یه روح لطیفی میخواهد. شما ببینید بعضی وقتی این خط زیبا رو دیدن متحیران نگاه میکنن، این یه روح لطیف میخواد. یا شعر لطیفی رو شنیدن متحیران گوش میدن، یا از آهنگ خوبی رو که دیدن متحیران گوش میدن. این نشانه اون لطافت روح است. این چیکار با اون کار امر حیوانی دارد؟ این همان است که ادب من شعر است. این کاری است که از شیخ انصاری ساخته نیست، لذا خیال کرده که اون روایاتی میگه شما اد و الخیر اند حسان الوجو با این بحث فقهی یکیه. میگه اند خب اون که صاحب جوار بگه حرامه، شما باید بگه حرامه، یا لاقل احتیاط وجوبی بکنید. این آدم میدونه که وقتی نگاه به این پسر یا به این دختر بکنه لذت پیدا میشه، خب نگاه باید حتما پرهیز بکنید. یا در اثناء نگاه لذت پیدا شده فورا با چشم بپوشونه دیگه. اون نگاهی که در تابلو فرش پیدا میشه یا خط زیبا پیدا میشه، بله اون از بحث فقهی بیرونه، اون کار حیوانی نیست که، اون که لذت حیوانی نیست، لذت غریزی نیست. او رو مرحوم صاحب جواهر شنیده و گفته این جد مکائد نفس است. خیر، اون چی که شنیدی درست است، جد مکائد نفس نیست. شما میبینید وقتی که تابلو فرش داره یا خط زیبا داره، بعضی ها مرتب از راه دور میان تا این خط زیبا رو تماشا کنن، بعضی هم از کنارشون رد بشن بی تفاوتن. بعضی از آهنگ خوب گفت اشدار به شعر عرب غزالی رو نقل میکند. این که سعدی میگوید کج طبع و جامونه وری، برای اینکه شطور از آهنگ خوب لذت میبرد تو از لذت نمیبری، کج طبع و جامونه وری. غزالی در احیاء العلوم نقل میکند که یکی از این بزرگان وارد سرزه در بادیه، اونا بادینشین بودن دیگه، در بادیه وارد خیمه و چادر بعضی از این چادرنشین ها شدن، دیدن یه جوان اونجا بسته است و اون جوان ایره که این بزرگوار را دید نگاه توقع آمیزی هم داشت که شما وسیله بشید من آزاد کنم، یا همچنین نگاهی نداشت. ولی این بزرگوار وقتی وارد خیمه اینها شد دید جوانی بسته است، سوال کرد این کیه، چرا بسته است؟ گفتن این به ما خیلی آسیب رسونده، چند شترهای ما را از بین برده. گفتن چطور؟ گفتن این ساربان ما بود، ما این شترها را میفرستیم برای حمل و نقل کالای تجاری از جاهای دور، این کالاها رو بیارن تو این منطقه. این کالاها رو بار کرده رو دوش این شترها، برای اینکه زودتر بیاین، رقصان بیاین، شروع کرد به هودی خوندن. هودی اون هدا طوری که ساربانا با آهنگ مخصوص بخونن که شترها به وجد میان، به سرعت حرکت میکنن. گفت این خوش آهنگ است، طرزی این آهنگش این شترها رو به سرعت آورد که در کوتاه‌ترین مدت اصلا احساس نمیکردن زیر بار سنگینن. آمدن همینجا که آمدن دیگه از پا در افتادن، خیلی هاشو مردن. این به ما آسیب رسونده. این رو غزالی در احیانون نقل میکنه تو بحث سما. خب این برای بعضی اینجوره، بعضی ها منتظرن که صدای اذان مرحوم مؤذن زاده اردبیلی رو بشنون، اون الله اکبر رو. بعضی برشون بی‌تفاوت. این به لطافت روح برمیگرده. اگر یه همچه نگاهی، یه همچه لذتی برای کسی پیدا شد که معادل با لذت پدر هست از پسر زیبای خود، معادل لذت مادر است از پسر زیبای خود، بلی اون نداره. اون که بس فقهی نیست، اون که لذت حیوانی نیست. تا شما روش بحث بکنید. اونی که بزرگان گفتند و مرحوم صاحب جواهر نتونست حل کند، اونو میگن نگاه دوم سوم. مگر نگاهی که نگاه حیوانی باشه، خب حق و محققه، حق با صاحب جواهره. خب شما که میدونید همچه لذت حیوانی آری میشه، از اول نباید نگاه بکنید دیگه. پس بنابراین این افضل الناس من عشق العباده اینه. حالا اون روایت رساله که مرحوم ابو علی غالب این بزرگواران در زمینه عشق ظرفا و فتیان رساله نوشتن که بحث حیوانی از بحث انسانی کاملا جداست و لذت حیوانی از لذت انسانی کاملا جداست. رساله‌ای که مرحوم ابن سینا نوشتن، چند رساله از رساله‌هایشون در این مجموعه چاپ شده. اصل این رساله از صفحه 373 شروع میشه به نام العشق. این رساله العشق. اون وقت عشقای جمادات مشخص میشه، عشقای حیوانات مشخص میشه، عشقای انسان‌ها مشخص میشه، در بخشایی که به عشقای ملکوتی و الهی میرسه مشخص میشه. فصل اول فی ذکر سریان قوت العشق فی کل واحد من الهویات. فصل اول اینست که تمام موجودات عاشق پروردگارن و به امر او دارن حرکت میکنن. الا الله تسیر الامور، این امور جمع محلا و الفلام است. این هم سیرورت است نه سیر، عاشقانه دارن متحول می شود. خب این چه کار به بحث فقهی دارد؟ این چه کار به بحث حیوانی دارد؟ این که تسبیح گوی او نبنی آدمند و بس، هر بلبلی که زمزمه بر شاخص، این همینه دیگه. اینا مشتاقن، عاشق پروردگارن. این فصل اول. تا فصل چهارم در عشق، فصل سوم در عشق سور نباتی است، فصل چهارم در عشق موجود حیوانی است، فصل پنجم فی عشق ظرفاء و الفتیان للاوجه الحسان و چهره های زیباست، و در فصل پنجم صفحه 391 اونجا دارد که فقد تزه ان العلت الاولا معشوقه للنفوس المتعلهه. فرشتگان و همچنین انبیا و اولیا اینا عاشق عبادت پروردگارن. خب این که وجود داره که پیغمبر فرمود افضل الناس من عشق العباده، خب خودش هم عاشق عبادت دیگه. و ایزن فإن النفوس البشریته والملکیته لما کانت کمالاتها بأن تتصور المعقولات على ما هی کذا. این فصل هفتم که در خاتمه فصول است این است که کل واحد از موجودات یعشق الخیر المطلق عشق الغریزی و ان الخیر المطابق خفلن خیر المطلق یا خیر مطلق یتجلال عاشقه. اینها عاشق اون خیر مطلقن، اون خیر مطلق برای اینها تجلی میکند. یه بیان لطیفی مرحوم مجلسی رضوان الله علیه دارد که فرق بین این دو کار را و این دو وصف را ایشون در شرح همون حدیث سوم ذکر میکنن. مرحوم مجلسی رضوان الله علیه در مرآت العقور شرح این حدیث جلد هشتم صفحه 84 میفرماید و عشق من باب تعبه است و الاسم العش و هو الافراط فی المحبه، عشق یعنی احبها حبا مفرطا من حیث کونه وسیلتا الى الغرب الذی هو المطلوب الحقیقی. افضل الناس من عشق العباده، یعنی اونچنان دوست نماز است که سریعا این نماز او را به معبودش نزدیک بکند. قول بده. صفحه 84. و ربما یتوهم ان العشق مخصوص به محبت الامور الباطله فلا یستعمل فی حبه سبحانه و تعالی. برخی ها خیال بکنن که محبت الهی را نمیتونن عشق بگن، این درست نیست، این خیال درست نیست. و ربما یتوهم ان العشق مخصوص به محبت الامور الباطله فلا یستعمل فی حبه سبحانه و تعالی و ما یتعلق به. نمیشه گفت به قرآن عشق میورزه، به کعبه عشق میورزه، به صوب عشق میورزه. ولی و هازا یدل علی خلافه، این حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم دلالت دارد بر خلاف این توهم. و این کان الاحوت عدم و این کان الاحوت و عدم اطلاق الاسماء المشتقه منه علی الله سبحانه و تعالی. البته اسماء الله توفیقی است، خیلی از اسماء است که ما تعدب میکنیم بر ذات اقدس الله اطلاق نمیکنیم برای اینکه اسماء الله توقیفی باشد. البته وصف به تعبیر مرحوم محقق داماد میرداماد از اسم فرق مهم. ما تو دعا بگیم یا فلان یا فلان، خب این تعبد میخواد، اما خدا را وصف میکنیم میگیم خدا واجب الوجود است. این که بگیم خدا واجب الوجود است یا علت العلل است، نمیخوام بگیم این اسم است برای او که دعا و غیر دعا بگیم یا واجب الوجود یا علت العلل که توقیفی است اونها. اما وصفش در کتاب ها در گفتارها همه میگن خدا واجب الوجود است، خدا مبدا علت العلل است و مانند آن. وصفش اب ندارد، اسمش مشکل دارد، بنابر احتیاط. و این کان الاحوت عدم اطلاق الاسماء المشتقه منه علی الله تعالی بل الفعل المشتق منه عشقه یعشقو. اینا را ما درباره خدای سبحان تعدب بکنیم، بکار نبریم. بله عرفه یعرفو هم نمیتونیم نمیگیم، برای اینکه خدا عارف عالم هست چون علیم وارد شده، ولی عارف نه درباره خدا وارد نشد دیگه. بل الفعل المشتق منه ایزن بناء على التوقیف. قیل ذکرت الحکما فی کتبهم الطبیه ان العشق ضرب من المال خلیا و الجنون و الامراض سوداویه و قرروا فی کتبهم الالهیه انه من اعظم الکمالات و السعادات و ربما یظن ان بین الکمالین تخالفا. حکما در کتاب طبیشون که بحث از کارهای حیوانی است، مشترکات بین انسان و دام است، میگن این محبت مفرطه این یه نحوه مال خلیاست و جنونه. در کتابهای فلسفی این رو جز مهمترین کمالات میدونن. برخی ها خیال کردن بین این دو مطلبی که حکما گفتن تحافظ هست. و ربما یظن ان بین الکلامین تخالفن و هو من باه زنون فإن المزموم هو العشق الجسمانی حیوانی و شهوانی که در فقه گفتن این کار حرام است و الممدوه هو روحانی و انسانی و نفسانی که فلسفه مدره است و الاولو یزول و یفنا به مجرد الوصال همین که برخورد کردن چند لحظه با هم بودن دیگه از بمیره و ثانی یبقا و یستمر رو ابد الاباد و علا کل حال. این اولین فرقشونه. بنابراین این جمله علا ما اصبح را ای علا ای حالن دخل فی السبا، این دیگه جمله بعدیست که نقش ندارد. غرض این است که اینی که محل بحث فقهی است، حق با محققه، حق با صاحب جواهره. اینی که مرحوم شیخ انصاری فرمود که عیب ندارد، کف نظر واجب نیست، برای اینکه ما به حسان وجود نگاه میکنیم و بشر که نگاه میکنه لذت برد، اون لذتی که حلال است و شارع جلوش نگرفته، یه لذتی است که پدر از پسر زیبا میبرد، مادر از پسر زیبا میبرد، پدر از دختر زیبا میبرد، اونجور باشه بر عیب نداره. نه نگاه حیوانی، اگر لذت پیدا شد، این لذت پیدا شد هر جا که شد با جلوش گرفت. والحمدلله رب العالمین.